رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز ایران را مشنوا.
آنگاه که کلام حق صدای حقیقت بود، چراغی شد برای بیداری در دل تاریخ. روشنا انقلاب‌های بسیاری آمدند تا جهان را عوض کنند، اما انقلاب ایران آمد تا انسان را به خدا برگرداند. در آن هدف فتح کاخ نبود، فتح نیت‌ها بود. مردم به میدان نیامدند تا سهمی از قدرت بگیرند، آمدند تا تکلیف خود را ادا کنند. این انقلاب از ایمان زاده شد، با دعا بالید و با خون برای خدا ماندگار شد. بخشی از صحبت‌های رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در 22 دی ماه سال 1364.
انقلاب‌هایی که در دنیا تا کنون اتفاق افتاده است، قدرت را از دست یک قدرتمند، یک جابر، به دست یک جابر دیگری که یا مثل این یا بالاتر از این است منتقل کردند. شما مطالعه کنید در حال انقلاب هایی که در دنیا پیدا شده است یا کودتاهایی که هر روز واقع می شد و شده است، ببینید که آیا وضع اونجا چطور است. جز این است که با اغفال مردم یک انقلاب پیدا شده است و یک قدرتی را کنار گذاشتند، یک قدرت مشابه او یا بدتر از او را سرکار آوردند. هیچ در حال ملت‌ها فرق حاصل نشده است یا حال ملت‌ها بدتر شده است. مطالعه کنم اشخاص ببینم که آیا قبل از این انقلاب‌ها چه بوده است و حالا چی هست، و آیا به حال ملت‌ها یک اثری حاصل شده است، فکری برای ملت‌هاشون کردن یا همش اعمال زور است و قدرت. انقلابی که در ایران واقع شد قبل از انقلاب مهم که کوبنده بود، یک انقلابی در باطن مردم حاصل شد. اون انقلاب گرایش اقشار ملت به اسلامی که تا این عصر خصوصا در این صده‌های آخر به طاق نسیان سپرده شده بود و از اسلام جز یک آداب خشک که هیچ به حال دیگران ضرری نداشت و هیچ در فکر ملت‌ها نبودند، همین باقی مونده بود. این ملت به خواست خدای تبارک و تعالی و با عنایات خاصه او اول منقلب شد در معنویات. جوانها از اون حال سابق برگشتند به یک حال اسلامی و فهمیدند که اسلام چه باید باشد و چه باید بکند. دنبال او اون انقلاب حاصل شد. اگر اون مسئله حاصل نشده بود، انقلاب اینجا هم مثل یکی از انقلابهای دیگری بود که حالشون را میبینید و دیدید.
تحركوا بسم الله إلى الأمام واعلموا أنه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی عقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمی خوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت از اول دیما موج اف ام ردیف 95 ممیز 5.5 مگاهرتز.
نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر و عندما نستشهد ننتصر.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
Who's worked in Gaza and was last
the majority of Gaza's hospitals have been destroyed.
Jahan imruz chegune bud.
روزنامه نگاران و خبرنگاران نمیتونن به طور مستقل وارد غزه بشن.
گروه سیاسی رادیو ایران. نیم نگاه.
خیلی خوشحالم که با برنامه نیم نگاه دوباره در خدمت شما هستم. نزدیک به 300 قسمت برنامه غزه در اوج رو داشتیم در دو سال جنگ غزه و حالا همین روند رو میخوام با شما باشم، درباره تحولات دیگه هم صحبت کنم، هم فلسطین باشه، هم تحولات جهان اسلام و همه چیزی که درباره ایران هست. هر روز هم میام کنارتون و آخرین خبرهای روز رو مرور میکنیم. ممنون که این 10 دقیقه رو با ما میمونید. احتمالاً میدونید که یکی از جذابترین خبرهای سیاسی که هولناک هم یک جوری هست، مسئله حمله احتمالی امریکا به ونزوئلا است. خیلی نزدیک است این حمله. من با برخی کارشناسا که صحبت می‌کردم، حتی رسانه‌های خود نزدیک به ونزوئلا این موضوع رو تقریبا گفتن حتمی هستش. البته خیلی کش پیدا کرده. یعنی بعضیا میگفتن شاید هفته پیش حمله می‌کرد. یک دو بارم ترامپ توییت زد و گفت که دیگه این دقیقه آخره و از این صحبت‌ها، اما هنوز حمله نشده. در ونزوئلا اما همه آماده جنگن. این رئیس جمهور آنهاست.
آنها فکر میکنند با محاصره دریایی ما را به زانو در میآورند، اما اشتباه میکنند. من به شما میگویم نفت ونزوئلا متعلق به این مردم است و ما فروش آن را با وجود تمام تهدیدهای آمریکا ادامه خواهیم داد.
تقریبا برای مردم ونزوئلا مسلم شده که این حملات آمریکا به کشتیها و موضعی که نسبت به دولت ونزوئلا داره، بحثهای حقوق بشری و مبارزه با قاچاق و نمیدونم انتخابات ناقص و کمک به مردم ونزوئلا دیگه بهانه است و تحلیل هایی که میاد یکی یکی داره از منابع غنی سرزمینی ونزوئلا میگه، به طوری که گفته میشه این سرزمین که کوچیکتر از امریکا هم هست خیلی بیش از 3 برابر امریکا نفت داره. فکر کنم اگر آشنایی با ذهن ترامپ و امریکایی داشته باشیم، همین تنها بهانه است که اونا قلقلک بده تا دوباره بمب‌هاشون علیه مردم ونزوئلا کار کنه. اونجا اما مردم و نماینده هاشون در خیابان ها هستن تا بگن که از کشورشون حمایت میکنن.
محاصره دریایی ونزوئلا توسط ترامپ اقدامی جنایتکارانه است که علاوه بر تهدید تجارت جهانی، تمامی توافقنامه‌ها و قوانین بین‌المللی دریانوردی را نقض می‌کند.
احتمال جنگ وجود داره. نمیشه گفت کنسل شده یا نه. برخی تحلیل‌ها میگن شاید آمریکا بذاره بعد از سال نو جدید میلادی. میدونید که تو همین دیما سال جدید میلادی 2026 آغاز خواهد شد. اما اجازه بدید سری به تحولات غزه بزنم. اونجا همچنان اوضاع انسانی بحران اصلی است. بارندگی های چند روز هم همه چیز رو به هم ریخته.
و ای لحظه هایل سقوط هده،
هر لحظه ممکنه اینجا فرو بریزه. ببینید مردم غزه به علت بارندگی و زیر آب رفتن چادرها مجبورن در چنین ساختمان های زندگی کنند.
همزمان اسرائیل در کرانه باختری مشغول رفتارهای ضد حقوق بشر است. در همین دیروز بود که ده ها فلسطینی در شهرهای مختلف این منطقه از جمله جنین، توباس، طولکرم، نابلس و الخلیل بازداشت شدند. ظاهرا صهیونیست‌ها بر این منطقه برنامه دارند.
در این نشست نماینده فلسطین با لحنی تند اعلام کرد که به گفته او هدف اسرائیل الحاق کرانه باختری هستش و هشدار داد که خشونت‌ها در این منطقه به بالاترین سطح خودش رسیده. آقای ریاض گفت که عملیات نظامی، تخریب خونه‌ها و همچنین حملات شهرک نشینان زندگی رو برای فلسطینی‌ها سخت کرده و داره این به طور سیستماتیک این خشونت‌ها ادامه پیدا می‌کنه و باعث آوارگی فلسطینی‌ها شده.
یه گزارش خیلی خوب دیدم درباره حماس. اطلاعات آخری که اسرائیل به دست آورده و منتشر شده نشون میده که حماس همچنان قدرتمنده. گفته شده که 20,000 نیرو داره. حماسی که ابتدای جنگ میگفتن 40,000 نیرو داره و نابود شده، الان در بدترین حالت 20,000 نیرو داره و ظاهرا نظم عمومی شهر غزه در اختیار نیروی حماسه. این گفته خود غربیاست. بذارین گزارش کاملش رو بشنویم.
نیویورک تایمز نوشته که با وجود ضربات سنگین جنگ، حماس تونسته که بخش‌هایی از ساختار قدرت خودش رو در غزه بازسازی بکنه. ارزیابی مقام‌های امنیتی اسرائیل حاکی از اینه که حدود 20,000 نیروی مسلح حماس همچنان در غزه فعال هستند و فرماندهان از دست رفته و کشته شده به سرعت جایگزین شدن. همچنین گفته شده که بیش از نیمی از شبکه‌های تونل‌های حماس همچنان سالم هست. و
همونطور که می‌دونید اسرائیل در یک ماه گذشته خیلی فعالیت رسانه‌ای کرده که فضای عمومی که علیه شده رو تغییر بده. از اون ور خیلی خبرنگارا رو داره کم کم وارد غزه می‌کنه و اون روایت خودش رو نشون میده. حتی اونا رو برده بودن داخل تونل‌های حماس. این گزارشیه که خبرنگار حامی رژیم صهیونیستی ارائه میده و از اوضاع شهر رفح میگه.
تونل هایی که در اونجا بود دیدار کردم، اما آنچه که بیش از هر چیزی توجه من را به خودش جلب کرد ویرانی عظیمی بود که در شهر رفح وجود داره. تقریبا میشه گفت شهر رفح شهر ارواح هستش و قابل زندگی دیگر نیست.
چطور از صحبت هایی که میکرد این نکته برای من جالب بود که میخواست توجیه کنه عدم حضور خبرنگارا در منطقه رو و سانسور شدید رو، اون هم با این بهانه که امنیت نیست و خب ارتش مجبوره، چاره ای نداره و اینها.
در ابتدا باید گفت که این دیدار دیداری هستش که ارتش اسرائیل اون را هماهنگی کرده و همچنان روزنامه نگاران و خبرنگاران نمیتونن به طور مستقل وارد غزه بشن و شاید امنیت هم وجود نداره برای که یک خبرنگار به طور آزاد بتونه وارد نوار غزه بشه و در اونجا فیلم برداری بکنه.
در کنار این پارلمان رژیم صهیونیستی همین امروز یک مصوبه جدید داشت که شبکه الجزیره رو در شهر اشغالی قدس یا به قول خودشون اورشلیم رو به طور کامل بست. محدودیت ها علیه فعالیت الجزیره در قدس جنبه قانونی پیدا کرده و باید ظاهرا جمع کنن و برن از اونجا تا فقط روایت رسانه‌ای اسرائیل ها رو بشنویم. خیلی صحبت دیدم از تحلیل‌های اسرائیلی‌ها درباره ایران که گفته بودن ما همچنان فعالیت‌های ایران رو داخل فلسطین و لبنان و سوریه رصد می‌کنیم و ترسیدن از این قضیه و حتی من دیدم که گفته بودن در کرانه باختری هم ایران داره فعالیت می‌کنه. این حرف وقتی از اون سمت گفته میشه معمولاً برای فشار آوردن به مردم و توجیه این کاره. بشنوید.
ببینید به نظر من جمهوری اسلامی داره ساختار نیابتی‌هاش رو بازطراحی می‌کنه. داره یه قاعده در واقع فاز جدید میشه. کرانه باختری هدفش کاملا به نظر من مشخصه. می‌خواد اون سیاست فشار از نزدیک رو دنبال بکنه. یعنی به جای جنگ از اون مرزهای دور که خب بالاخره داشت انجام میداد، تنش رو ببره وسط خاک اسرائیل، جایی که هزینه امنیتی و روانی برای اسرائیل ایجاد کنه.
ظاهراً در غزه فعلا اتفاق خاصی نخواهد افتاد. همون قضا و دارو بحران اصلیه. بحران شدیدی هست اما جنبه نظامی نداره. جبیرکل سازمان ملل صحبت کرده بود و گفته بود ای کاش بشه قضا رو برد دوباره به غزه و ناراحتیش رو رسما بیان کرده بود. این صحبت گوترش بد نیست، ما هم بشنویم.
More than 18,000
الان بیش از 18,500 بیمار از جمله 4,100 کودک نیاز به اعزام پزشکی ضروری دارند. اما در ماه گذشته بیش از 1,000 بیمار در حالی که منتظر اعزام پزشکی بودند جان خود را از دست دادند. در غزه افراد زیادی که در انتظار خدمات پزشکی بودند به علت انفجار مواد منفجره عمل نکرده یا شلیک گلوله و بیماری‌های مزمن دچار آسیب‌های روحی شدند. سازمان بهداشت جهانی از کشورهای مختلف درخواست کرده است که بیماران غزه را بپذیرند و اعزام‌های پزشکی به جریان بیفتد. علاوه بر این حداقل 10 نفر فقط در هفته گذشته به علت باران‌های شدید جان خود را از دست دادند.
امیدواریم که بحران غزه دوباره آتش زیر اون خاکستر نباشه و شعله ور نشه، اما هر طور هست کسی باید اسرائیل رو کنترل کنه، چیزی که البته بهش امیدی نیست. ممنون که همراه من بودید، امیدوارم بتونم دوباره تحولات روز منطقه رو با شما و در کنار شما به اشتراک بگذارم. تا فردا، خداحافظ.
شد از خطر خاطرت هر زمان، رمید از ازل راحت از روح تو، واژه واژه با خونت آذین شده، شرح شرح تاریخ مجروح تو. جهانی و خونه تو را خداوند در خاک تو کاشته است، و چون آیه ای صاف بر شانت درفشی از آتش بر افراشته است، شانی که امروز از هر طرف کمر بر بند محرومیت، ببین چون سرانجام سر می نهد به فردای آبادی
از قلب ایران. تکنگاری‌هایی به قلم زنان ایرانی از روزهای دفاع مقدس ملت ایران در خرداد و تیر 1404.
تمرین کنی بزرگ میشی. به قلم خانم حمیدیان. خودمونو میرسونیم سمت ماشین. کوچه خلوته، شام مردا رو ندادن، باید دقایقی منتظر همسر و دختر بزرگم بمونیم. دختر کوچکتر میپرسه کلید ماشینو نداری بریم توش؟ ظرف غذاها و کیفمو میذارم روی صندوق عقب، دوتا دستمو میبرم زیر بغلش، میارمش بالا. نه خانم کوچولو، ندارم. میشونمش کنار غذاها، خندش میگیره، پاهای کوچیکشو تکون میده، از جای جدید راضیه. میپرسه حالا چی کار کنی؟ میگم هیچی، شام میخوریم تا بابا و آبجی بیان. قبول میکنه. از نگاهش که به سمت غذاها میره میفهمم. در ظرف رو که باز میکنم، بوی کباب تازه میپیچه تو مشامم. اولین تیکه رو توی دهن کوچیکش میذارم. آسمون روشن میشه، اهمیت نمیدم. لابد نور خونه ها و ماشین هاست که منعکس شده به سمت بالا. دخترک از جای خوبش خسته شده، میخواد بیاد پایین. میذارمش وسط کوچه، مثل جوجه رنگی های آزاد شده از قفس این طرف و اون طرف می دوه. چیزایی توی آسمون چشمک می زنه. یقین می کنم اون روشنایی ناگهانی از نور ماشین و خونه نبوده. ناخواسته نگاه هم می دوه دنبال جوجه رنگی خودم. بغض می کنم، نگرانش می شم. به خودم میام، برای یه زندگی متفاوت آمادم. برای روزهایی که ممکنه مثل گذشته نباشن، ظرفیت دارم. از بیبرقی، بیابی، کمبود مواد غذایی بزرگترم یا کوچکتر؟ اشک نمزده یه گوشه یه چشمم رو پاک میکنم، بغضم رو قورت میدم. صدایی میگه تمرین کن، مثل همه ی روزهایی که تمرین کردی و از حادثه ها بزرگتر شدی. دخترک رو صدا میزنم، میای سایه بازی؟ ذوق میکنه، چشماش برق میزنه مثل آسمون بالای سر.
ازم دوری اما دلت با منه، حسد دورم اما دلم روشنه. تو چشمای تو عکس چشمامه و تو چشمای من عکس چشمای تو. تو این لحظه هایی که دورم ازت، همه خاطره هامونو خط به خط. دوباره تو زهرم نگاه میکنم، دارم اسم تو هی صدا میکنم. کی گفته از عشق تو دست میکشم؟ دارم با خیالت دست میکشم. چه بسه عجیبی، چه آرامشی، تو هم با خیالم نفس میکشی. میدونم تو هم مثل من دلخوری، تو هم مثل من بغض تو میخوری. نگاهت پر از حرف و درد دله، ولی خب تمام میشه این فاصله. دوباره مثل اون روزای قدیم که با هم بارون قدم میزدیم. از احساسم دیگه حس میکنیم، زمین و زمان و عوض میکنیم. گفته از عشق تو دست میکشم، دارم با خیالت نفس میکشم، چه حسه عجیبه چه آرامشی، تو هم با خیالت نفس نفس میکشی. میدونم تو هم مثل من دلخوری، تو هم مثل من بغض تو میخوری، نگاهت پر از حرف و درد دله، ولی خب تمام میشه این فاصله. دوباره مثل اون روزای قدیم که با هم بارون قدم میزدیم، از احساسم دیگه حس میکنیم، زمین و زمان و عوض میکنیم، ازم دوری اما دلت با منه.
تلنگور.
به نام خدا. سلام به شما مردم عزیز ایران، شنوندگان خوب رادیو ایران. این برنامه تلنگوره که از رادیو ایران میشنوید. گاهی با کارهای ساده میشه قدمهای بلندی در مصرف بهینه گاز برداشت. ما در برنامه تلنگور هر بار این کارهای ساده رو با هم مرور می‌کنیم. یکی از راه‌های تأثیرگذار برای گرم‌تر شدن خونه و صرفه‌جویی در مصرف انرژی اینه که بعد از تمام شدن پخت و پز بهتره در اجاق فر رو باز بذاریم تا گرمای فر در فضای خونه بپیچه. این کار در گرم کردن خونه مؤثره. یا وقتی آب جوش میاد، برای ادامه جوش اون میشه شعله رو تا حد زیادی کم کرد، چون بالا بودن شعله کمکی به روند آشپزی یا پخت غذا نمی کنه، فقط گاز بیشتری مصرف میشه. خب وقت اون شده گزارش امروز رو بشنویم.
جناب مرادی، من عباس سنجری از برنامه تلنگور رادیران با شما همراه هستم. شما اهل کجا هستید؟
بنده اهل بروجرد هستم، استان لرستان.
خب ما در برنامه تلنگور پیرامون صرفه‌جویی در مصرف انرژی گاز طبیعی داریم صحبت میکنیم. شما چه دیدگاهی نسبت به این مهم دارید و واقعا چه بکنیم که صرفه‌جویی خوبی داشته باشیم؟
ببین، من بیشتر به همشهریای عزیزم بگم، مخصوصا تو این فصل زمستون با افت فشار گاز ما مواجه هستیم و واقعا از همشهریای عزیزم، هم استانیای عزیزم تقاضا مندم که تو این زمستون هوای خودمون رو داشته باشیم. یه کم با یه لباس پوشیدن، یه در واقع صرفه‌جویی خیلی کوچیک، یه در واقع یه کمکی به کشورمون، به استانمون میتونیم در واقع کمک کنیم با یه ذره صرفه‌جویی، یکم در واقع رعایت کردن.
شما تو منزل چه میکنید؟
من خودم سعی میکنم مثلا لباس و یه تیشرت بپوشم، حداقل یه تیشرت اضافه تر بپوشم، حداقل شعله پکیجم و مثلا درجه پکیجم و اگه خیلی هم سرد باشه نهایت دیگه 60-65 میذارم، بالاتر نمیذارم، هم اصلا طول عمر پکیجو بالاتر میبره، همین که خیلی صرفه‌جویی خیلی زیادی میشه توی در واقع اداره گاز و برای افت گاز و اینا.
بله، به نکته بسیار خوبی اشاره کرد. چه خوبه که همه ما دست به دست هم بدیم و در پویش ملی 2 درجه کمتر سعی باشیم. از شما تشکر.
ممنونم، خدا نگهدار شما.
عزیزان همچنان با ما همراه باشید با برنامه تلنگر از رادیو ایران در مصرف کردن بهینه انرژی گاز طبیعی.